بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. یک اشکال دیگری که سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی به مرحوم محقق خراسانی می فرمایند، البته این اشکال در رابطه با فرمایش ایشون در حاشیه رسائل که در حاشیه رسائل فرمودند که این روایات هم دلالت بر طهارت واقعیه میکنه و هم طهارت ظاهریه و هم اشکالی ایشون میفرمایند به این صورت، فرمایند که طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه اصلا معناشون فرق میکنه. در طهارت واقعیه وقتی که گفته میشود فلان شیء طاهره، یعنی شارع انشاء طهارت کرده برای این شیء به عنوان اولی، و این البته با قطع نظر از فرمایش دیروزشونه، اون یه حرفی بود و گذشت. وقتی که مثلا شارع می فرماید الماء طاهران، داره انشاء می کند طهارت را برای ما به عنوان انه ماء. اما در طهارت ظاهریه وقتی که شارع می فرماید مثلا اذا شککت فی طهارت شیء و نجاستهی فهو ای المشکوک طاهرون، این طاهرون معناش چیه؟ در طهارت ظاهریه کلمه طاهران چه معنا داره؟ آیا بیشتر از این شما میتونید از طهارت ظاهریه معنا بکنید که وقتی شارع میفرماید در صورت شک این مشکوک طاهره، یعنی شمای مکلف در مقام عمل با این معامله طهارت بکن، یعنی اگر بخواهی با این آب مشکوک و طهارت وضو بگیری مانعی نداره، اگر بخواهی با این لباس مشکوک و طهارت نماز بخوانی مانعی نداره. پس در طهارت ظاهریه ما اصلا طهارت نداریم، عنوان طهارت در طهارت ظاهریه وجود نداره. معنای طهارت ظاهریه یعنی بناء در مقام عمل بر طهارت این شی و معامله کردن با این شی معاملت طهارت. خب این با طهارت واقعیه چطور در یک جمله و در یک لحاظ قابل جمعه؟ اینطور نیست که کلمه طهارت یه قدر جامعی باشه، یه فردش طهارت ظاهریه و یک فردش طهارت واقعیه، و ما بگیم در کل شیء طاهر شارع طهارت به معنای جامع و به مفهوم جامع رو انشا کرده. اگر این طور بود خب این یک معنای قابل قبولی داشت، اما طهارت ظاهری اسم شما طهارت میگذاریم، اسمش عبارت از طاهرانه و الا طهارتی در کار نیست. شارعم نمیگه که هازل لباس اندی طاهرون، او فقط به عنوان یک اصل عملی و یک قاعده عملیه و به عنوان توسعه و تسهیل علل مکلف میگوید در مقام عمل بناء عملی بر طهارت این شی بگذار. اما اینکه لایس هم ما طهارتن، این اسمش طهارت نیست. اون وقت چطور ما میتونیم به یک کل شیء طاهر بگیم شارع هم انشاء طهارت واقعیه برای اشیا به عناوین اولیه کرده و هم انشاء طهارت ظاهریه برای اشیاء مشکوک الطهاره، در حالی که طهارت ظاهریه لیست به طهارت اصلا، بلکه یک بناء عملی جایز شده از طرف شارع بر این که با این شی نماز بخوان، با این شی با این آب وضو بگیر، با این مثلا احرام مشکوک و طهاره مثلا طواف بکن. بیش از این مقدار ما در باب طهارت ظاهریه نمیتونیم تصویری داشته باشیم و ترسیمی داشته باشیم. لذاست که ایشون میفرماید در یک جمله، در یک جمله جمع بین این دوتا معنا که هیچ گونه بینشون جامعی وجود نداره و قدر مشترکی تحقق نداره، این امکان نداره اصلا. این یکی از اشکالات ایشونه که اشکال واردی هم هست. یک اشکالی مشترک است بین ایشون و بین مرحوم محقق نائینی، منتها ایشون به اجمال مسئله رو ذکر می فرمایند، لکن مرحوم محقق نائینی با توضیح ذکر می کنند و اون اینه که هر اشکالی دیگه با قطع نظر از اشکال دیگر ارتباط به هم نداره، مثل اینکه این اشکالی که خوندیم این با قطع نظر از اشکال دیروزه و الا لازمه بیان ایشون در دیروز اصلا این بود که طهارت یک مسئله مجعولی نیست، نه طهارت واقعیه، یعنی طهارت واقعیه بالخصوص، طهارت ظاهریه که همون بناء عملیه و شارع باید اجازه بده، اما در طهارت واقعیه ایشون فرمودن نیاز به جل نداره. پس این اشکال امروز با قطع نظر از اون بیان دیروز امام بزرگواره. اما یک اشکال مشترک است بین ایشون و بین مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف. می فرماین این دو بزرگوار که اصلا در جمله واحد امام واحد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این امکان ناپذیره. نمیشه در یک عبارت ما هم توجه به حکم واقعی داشته باشیم و هم توجه به حکم ظاهری. متکلم هم حکم واقعی رو لحاظ کرده باشه و هم حکم ظاهری رو لحاظ کرده باشه. چرا؟ برای خاطر یک نکته ای که شما در مسئله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی اونجا این نکته ذکر شده، ولو این که این نکته برای اون مسئلهی که جمع بین حکم واقعی و ظاهری است برای اون مسئله مفید نیست و راه گشا نیست، لکن اصل نکته یک نکته صحیحی است و ما در اینجا از این نکته استفاده می کنیم و اون این است که حکم ظاهری به لحاظ این معنا که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده، تأخر از حکم واقعی پیدا می کنه. شما میگید المایعل مشکوک کونه نجسن این یکون طاهرا. پس ببینید یک طهارتی شما اینجا دارید به نام طهارت ظاهریه. این طهارت ظاهریه میخواد روی موضوع خودش بار بشه، موضوعش مشکوک و طهارت و نجاسه است. این طهارت و نجاستی که ما کلمه مشکوک رو بهش اضافه می کنیم این کدام طهارت و نجاسته؟ طهارت و نجاست واقعیه. المای المشکو کونه طاهرن واقعن و نجسن واقعن یکونو طاهرن ظاهرن. طهارت ظاهری حکمیست که در این قضیه ذکر شده. این حکم لا محاله، همونطوری که حکم واقعی تأخر از موضوع خودش داره، این حکمم لا محاله تأخر از موضوع خودش داره. باید ما یه المای المشکوک کونه طاهرن و نجسن این رو پیدا بکنیم، بعد بگیم هو طاهرن ظاهرن، هو محکومن به طهارت ظاهرن. پس این حکم ظاهری از موضوع خودش تأخر داره، موضوعشم از حکم واقعی تأخر داره. چرا؟ برای اینکه باید یک طهارت یا نجاست واقعی باشه تا شما شک در اون طهارت و نجاست واقعی بکنید، و مسئله مشکوک و طهارت موضوع حکم ظاهری شما رو تشکیل بده. اگر ما طهارت و نجاست واقعی نداشته باشیم، اگر در رتبه متقدم حکم واقعی طهارت و نجاست تحقق نداشته باشه، چطور ما میتونیم شک بکنیم در اینکه این مایه هل یکون و طاهرن ام نجسا؟ پس باید در رتبه متقدم طهارت واقعیه و نجاست واقعیه وجود داشته باشه، اون وقت ما شک بکنیم که این مایه از مصادیق اونیست که طهارت واقعیه روی او بار شده، یا از مصادیق اونیست که نجاست واقعیه روی او بار شده. باید ما مسبوق به طهارت واقعیه باشه و بول هم مسبوق به نجاست واقعیه باشه، اون وقت اگر یه مایعی اینجا آمد مردد شد بین الماء و البول، این موجب شک در این معنا بشه که هل یکون هاذ الماء طاهرا ام یکون هاذ الماء نجسا. پس نتیجتاً شک در طهارت و نجاست این مایه مسبوق به یک طهارت و نجاست واقعیه خواهد بود. اون وقت نتیجه این میشه حکم ظاهری یعنی طهارت ظاهریه از موضوع خودش تأخر داره، این یک رتبه، موضوعشم از حکم واقعی تأخر داره، این دو رتبه. پس ما باید اینجوری تعبیر بکنیم که الحکم الظاهری متأخرون عن الحکم الواقعی به مرتبتین، به دو رتبه حکم ظاهری تأخر از حکم واقعی داره، نه تنها به یک رتبه و به یک مرتبه. اون وقت عرض کردم این نکته در مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم مطرحه، منتها اونجا نمیتونه دردی رو دوا بکنه، اما اینجا ما میتونیم روی این نکته تکیه بکنیم و اینجوری بیایم ذکر بکنیم، بگیم اگر مولا میخواد در عبارت واحده دو تا حکم رو بیان بکنه، هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی، با توجه به اینکه حکم واقعی و حکم ظاهری در ردیف هم و در رتبه یکدیگر قرار نگرفتند و حکم ظاهری با دو رتبه تأخر از حکم واقعی داره، اون وقت چطور میتواند مولا در عبارت واحده و در جمله واحده جمع بین این دو لحاظ و بین این دو حکمی را که هیچگاه در عرض هم قرار نگرفتند بلکه در طول هم واقعند، اون هم با توسط دو رتبه و توسط دو مرتبه. لذا این امر غیر معقولیه که در جمله واحده یک عبارت بخواهد هم حکم واقعی رو بیان بکنه و هم حکم ظاهری. حکم واقعی باشه، بعد شک که در اون حکم واقعی پیدا بشه، بعد نوبت به حکم ظاهری برسه، اون وقت در همین ردیفی که میخواییم حکم واقعی رو جلب بکنیم، ما بیاییم حکم ظاهری رو هم در ردیف حکم واقعی جلب بکنیم. اگر این دوتا در رتبه واحد بودند مانعی نداشت، اما با توجه به تأخر رتبه حکم ظاهری از رتبه حکم واقعی، اون هم به دو رتبه در جمله واحده و لحاظ واحد، امکان اجتماع بین این دوتا وجود نداره. این اشکال رو هم مرحوم محقق نائینی بیان کردند و هم سیدون الاستاز و مشترکن. عرض کردیم منتها امام خیلی مختصر اشاره به این اشکال کردند، اما مرحوم محقق نائینی توضیح دادن مسئله رو. یک اشکال دیگری هست. بله، نمیشه در عبارت واحده. شما ببینید، شما به خود این کلمه طاهرون میخواید جلب کنید، به نفس کل شیء طاهر میخواید این معنا رو جلب کنید، اون وقت طاهرون رو میگید. چی کار میکنید با این کلمه طاهرون؟ هم طهارت، بله، چاره ای نیست. جمله واحده معناش اینه، جمله واحده معناش اینه. بله، اون کسی که اشکال میکنه و اون یه اشکال مبناییه، او حالا باید در جای خودش بحث بشه که آیا حقیقت انشا چیه. اما حال اینه که معروفه در مقام انشا که به خود همین کلمه طاهران جعل طهارت میشه، به نفس همین طاهران انشاء طهارت میشه، اون وقت چطور میشود به کلمت واحده و به جملت واحده شما هم انشاء بکنید طهارت واقعیه را روی اشیا به عناوین حل اولیه، و هم طهارت ظاهریه ای که باید با توجه به طهارت واقعیه تازه موضوع پیدا بکنه و بعد از موضوع نوبت به حکم طهارت ظاهریه برسه، این امکان نداره و واقعا هم امکان نداره این معنا. حالا یه مبنای دیگری در یک جهت دیگری وجود داره، او در جای خودش باید بحث بشه، اینجا جای بحث نیست. بعد عرض می شود که یک اشکال، آخرین اشکالی که امام بزرگوار می فرمایند که به حسب ظاهر کلامشون این اشکال این طوری که ایشون تقریر فرمودن خیلی قریب و بعید به نظر میرسه. بیان ایشون اینه، میفرمایند که، خوب دقت بفرمایید، میفرماید طهارت ظاهریه چون روی ذات اشیا و عناوین اشیا نیست، طهارت ظاهریه روی اشیا است به وصف کونها مشکوکن نجاست و طهاره. موضوع در طهارت ظاهریه عناوین اولیه اشیا نیست. نمیدونیم بگیم الماء و طاهرون ظاهره، نمیدونیم بگیم مثلا فلان چیز طاهرون ظاهره. در موضوع طهارت ظاهریه عنوان مشکوکیت قیدیت داره و موضوعیت داره. باید بگیم الماء المتصف به کونهی مشکوکت طهاره یکون و طاهرن ظاهرا، و الا الماء به عنوان انه ماء اون این لا یعقل که محکوم به طهارت ظاهریه بشه. چون در موضوع طهارت ظاهریه عنوان مشکوکیت دخالت داره، نتیجه این میشه، به بیان ایشون نتیجه این میشه که یک مقیا بودن و دارای غایت بودن در ذات طهارت ظاهریه محفوظه. از کجا؟ از لحاظ همین کلمه مشکوکیت. وقتی که شما عنوان مشکوکیت رو در موضوع طهارت ظاهریه قرار میدید به عنوان قیدیت و جزء موضوع، پس معناش این است که این تا چه زمانی هست؟ تا زمانی که شک هست. اما اگر شک تبدل به علم پیدا کرد، حالا یا علم به نجاست یا علم به طهارت، دیگه معنا نداره طهارت ظاهریه در صورت علم وجود داشته باشه. اگر علم علم به نجاسته که خب نجسه، اگرم علم علم به طهارت این طریق به واقعه، نه اینکه طهارت ظاهریه در کار باشه. لذا در ذات طهارت ظاهریه مقیا بودن به حتی تعلم انه قذر مفروض و مسلمه. اون وقت بعد نتیجه میگیرم، میگن حالا که اینطور شد، اگر یک حکمی در ذاتش عنوان مقیا بودن مدخلیت پیدا کرد، نتیجه این میشه که در طهارت ظاهریه اصلا جعل غایت این صحیح نیست. این کنه مثل اون چیزیست که در باب قطع شما میگید، نمیگید حجیت برای قطع ذاتیه، نمیگید حجیت به قول مرحوم آقای آخون از لوازم عرض میشود ماهیت قطعه. خب شارع دیگه معنا نداره بشینه برای قطع جعل حجیت بکنه، معنا نداره شارع بگوید جعل تل قطع حجه. اما در باب زنون هر زنی رو بخواد شارع معتبر بکنه، اونجا نیاز به جعل داره، باید بگه زن حاصل از خبر واحد رو من حجت قرار دادم. کأنه ایشون هم اینجا شبیه همین معنا رو ذکر میکنن. میفرماین اگر چیزی در ذاتش مسئله مقیا بودن دخالت داشت، دیگه معنا نداره که قایت براش جلب کنند و حتی تعلم انه قذر رو در کار بیارید. شما این حتی تعلم انه قذر رو ببرید روی طهارت واقعیه. طهارت واقعیه میشه مقیای به حتی تعلم انه قذر باشه. این اشکال دیگه بهش وارد نیست، منتها اونم یه اشکال دیگه بهش وارده و اون این است که اگر انسان علم به قضارت یک چیزی پیدا نکرد و شک پیدا کرد در این که او قذره یا طاهره، باید بگوید به حسب واقع یکون طاهرا. چرا؟ برای اینکه طهارت واقعی استمرار داره حتی تعلم انه قذر. پس هر زمانی که شما علم به قذارت پیدا نکردید ولو شک که در نجاست و طهارت هم داشته باشید، باید طهارت واقعی محفوظ باشه و این را همیشون می فرماید ما نمیتونیم ملتزم بشیم. ما عرض می شود که سوال می کنیم که خب منظور شما از این اشکال چیه؟ شما با این اشکال چی رو می خواهید خراب بکنی؟ آیا می خواهید بگید که این حتی تعلم انه قذر این غایت برای حکم ظاهری نمیتواند قرار بگیره؟ پس شما بالاخره این روایت رو چجوری معنا میکنید؟ شما خودتون دو سه سطر بعد میفرمایید که خلاصه مطلب اینه که این روایت یه مطلب رو بیشتر نمیگه. این بیان ایشونه، یا بیشتر از یک مطلب امکان نداره، یا اگرم امکان داشته باشه لیس کل ما یمکن یراد، مگه هر چیزی که ممکنه به یه عبارتی تحمیل بشه باید بگیم مراد از اون عبارت هم هست؟ پس چه کنیم؟ میفرمایند که این عبارت رو شما حمل بر همون معنای مشهور بکنید. مشهور کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر رو میگه قاعده طهارت. خب شما که بالاخره نتیجه میگیرید که معنای این روایت قاعده طهارته، پس این حتی تعلم انه قذر رو شما به عنوان قاعده چجوری در این روایت معنا میکنید؟ آیا ما این حتی تعلم انه قذر رو از روایت قیچی بکنیم یا هست جزء روایت؟ و اگر جزء روایته، آیا غایت هست برای این حکم ظاهری که عبارت از طهارت ظاهری است، یا غایت نیست برای حکم ظاهری؟ اگر غایت برای حکم ظاهری نیست، پس غایت برای چیه؟ و اگر غایت برای حکم ظاهریه، شما که می‌فرمایید حکم ظاهری چون در ذاتش مقیا بودن هست، دیگه معنا نداره در حکم ظاهری حتی تعلم انه قذر رو مولا جعل بکنه و انشا بکنه. پس چیکار کنیم ما با این قاعده؟ و اگر این دیگه اون اشکال اولم که نیست، این طهارت واقعی هم نیست که شما در اشکال اول بفرمایید طهارت واقعی نیاز به جعل نداره، این طهارت ظاهریه است و خودتون اونجا تصریح فرمودید که طهارت ظاهریه مجعولتون. خب این طهارت ظاهریه مجعوله در این حال مقیایه و حتی تعلم انه قذر. پس این اشکال رو ایشون به این صورت مطرح فرمودن، این نتیجهش این است که اگر ما بخوایم این روایت رو حتی منحصراً روی قاعده طهارت هم پیاده بکنیم، لازمه این اشکال این است که این امکان نداره. چرا؟ برای اینکه طهارت ظاهریه ذاتاً مقیاست و چیزی که ذاتاً مقیا باشه لا یعقل جعل القایت فی. و اما حل اشکال اینه، حل اشکال اینه که ما از این قید حتی تعلمه انه قذر طهارت ظاهریه رو استفاده کردیم، یعنی مشهور که این روایات رو حمله بر قاعده طهارت یا قاعده حلیت میکنن، مگر مشهور بی جهت میان العرض میشود کل شیء طاهر رو از معنای اولی و از حکم واقعی منصرفش بکنن؟ مشهور به لحاظ حتی تعلم انه قذر که در غایت مسئله علم را براش مدخلیت قائل شدن و علم و جهل در احکام واقعیه نمیتونه به عنوان غایت مطرح باشه، اما در احکام ظاهریه علم میتونه به عنوان غایت مطرح باشه، وجود این حتی تعلم انه قذر رو شاهد گرفتن بر این که طهارتی که در این روایته و یا حلیتی که در این روایته مقصود طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه است. پس حل قصه اینه که ما اگر این کلمه حتی تعلم وجود نداشته باشه، جبرئیل که نیامده به گوش ما بخواند که کل شیء طاهر در رابطه با طهارت ظاهریه است یا کل شیء هو لک حلال در رابطه با حلیت ظاهریه است، ما اگر این غایت نبود، اگر این غایت در دلیل حلیت و دلیل طهارت وجود نداشت، ما می گفتیم کل شیء طاهر همون طهارت واقعیه رو داره میگه، یک عامیه منتها مخصصاتی هم داره این عام. کل شیء هو لک حلال یک عامیه و حلیت واقعیه رو مطرح میکنه و منتها مخصصاتی هم داره، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و اشباه و ذالک، این مخصصات کل شیء هو لک حلاله. اما اونی که ما رو هدایت کرده و مشهور رو سبب شده که اینها روایات رو حمله بر قاعده طهارت و قاعده حلیت بکنن، عبارت از وجود غایت حتی تعلم انه قذر یا حتی تعرف انه حرام به عینه، و الا لولا القایه هیچ کسی از این روایات مسئله حکم ظاهری و قاعده طهارت و حلیت رو استفاده نمی کرد. پس این که می فرمایند که نباید ذکر غایت بشه، مگر ما علم غیب داریم که کل شیء طاهر داره طهارت ظاهریه رو میگه؟ ما از راه همین غایت باید پی ببریم به اینکه طهارت ظاهریه در کل شیء طاهر یا کل شیء هو لک حلال مطرحه.
اشکال امام به بیان مفهوم خون در حاشیه رسائل که طهارت ظاهریه رو از اطلاق کل شیء
نه نه اون یه حرف دیگری است. نه نه چیزی که در این اشکال امام وجود نداره مسئله اطلاقه. میگم عرض میکنم چیزی که در این اشکال هیچ نقد، شما عبارت هم هست پیشتون، حالا خوبه گاهی ما عبارت ها هم بیاریم بگیم برای اینکه یا مراجعه به شورای نگهبان بکنیم ببینیم که چیه مقصود. عبارت ایشون رو شما دیدید و میگید عبارت چیه؟ خب من میدونم، خب من میدونم عبارتو. آقا جون بحث در اون نیست. شما عرض کردم در هر اشکالی نفس همون اشکال رو روش دقت بکنید ببینید خود اون اشکال چیه. حالا اگر از رسائل باشه من عبارتشو بدید، من عبارتو میخونم براتون ببینید هیچ اصلا اون مسئلهی که از کجا استفاده میشه مطرح نیست. ببینید و اما رابعاً فلان فی قاعدت طهارت والحلیه یکون الحکم للمشکوک فیه، یعنی موضوعشون مشکوکه. حالا که موضوع مشکوکه فلا محالته تکون و قایتهما العلم بالقضارت والحرمه، چیزی که در موضوع شک اخذ شده وقتی که علم بیاد دیگه موضوع کنار میره، عنوان شک منتفی میشه، وقت نتیجه میگیرن فجعل القایه. حالا بیاد متکلم قایت قرار بده للحکم المقیاب القایت ذاتن، برای حکمی که ذاتن خودش مقیاب قایت هست این جلم مالا یمکن، مگر اینکه مسئله رو از این مسیر منحرف بکنیم. اللهم الا ان یقال ان القایت انما تکون للطهارت والحلیت الواقعیتین لأجل القرینت العقلیه. باز اینجا تکرار می فرماین قرینه عقلیه کدومه؟ و هی عدم و امکان جعل القایه للحکم الظاهری، یعنی حکم ظاهری که به حسب ذات خودش مقیای به قایت هست دیگه معنا نداره که برای این حکم کسی جعل قایت بکنه. مثل همون تشبیهی که عرض کردم وقتی قط خودش ذاتن اتصاف به حجیت داره، لذا شما در کتاب القطع میگید که شارع نفیاً و اثباتاً در باب قطع حق دخالت نداره، نمیتونه بگوید جعلت القطع حجتاً و نمیتونه سلب حجیت از قطع بکنه برای خاطر اینکه حجیت ذاتی قطعه. ایشون نظیر این مطلب رو دارن اینجا ذکر میکنن. اون وقت در حالی که در پایین صفحه می‌فرمایند و معلومون ان الروایات ظاهرتون فی قاعدت الحل و طهاره. خب اگر ظهور در قاعده حل و طهارت داره شما این قایت را چجوری معنا می‌کنید در این روایت؟ بعد می‌فرمایند بل مع فرض امکان الجمع بینها او بین الاثنین منها یکون ظهورها
فی القاعدتین محکما، ظهور این روایات در قاعده حلیت و در قاعده طهارت بر اون دوتای دیگر حکومت داره و حاکمیت داره. و لیس کل ما یمکن یراد، بر فرضی هم که امکان اونها در کار باشه، هر ممکنی رو که نمیشه تحمیل به عبارت کرد و گردن عبارت گذاشت. عبارت ظهور در قاعده طهارت و قاعده حلیت داره. خب این با اونجایی که لا یمکن جعل القایه للحکم الظاهری، با این چجوری جمع میشه؟ شما از یک طرف میفرمایید جعل قایه برای حکم ظاهری غیر معقوله، از طرف دیگر روایات را ظاهر در خصوص قاعده طهارت و قاعده حلیت میدانید. بله، این اشکال را از نظر قایت مرحوم محقق نائینی به یک صورت دیگری تقریب کردن که اون تقریبش رو انشاءالله فردا عرض می کنیم. تازه اون تقریبم اشکال داره، اما خب تقریب اشکال به یک طرز دیگری در کلام مرحوم محقق نائینیه که انشاءالله برای فردا مطالعه بفرمایید.